فصل ششم.
ما راهمونو به سمت شمال ادامه میدادیم. یه نسیم ملایم شمالی میدمید و حدود ظهر همه قایقا برای آخرین بار به کنار همدیگه آمدن. من هیچ دکل یا بادبانی تو قایقم نداشتم. اما از یک پاروی اضافی یه دکل ساختم و سایبان قایق رو به جای بادمون بالا بردم و چنگک قایق رو به جای میله دکل برای بادبان گذاشتم. مسلماً قایق کارش از دکل گذشته بود و اون براش دکل نمیشد. اما از این که می دونستم با وزش باد از سمت عقب میشه از اون دو قایق دیگه جلو بیفتم، احساس خوشنودی می کردم. مجبور شدم منتظر قایقا بمونم تا برسن. سپس همه به نقشه دریایی کاپیتان نگاهی انداختیم و بعد از خوردن یه وعده غذای دست جمعی از نون خشک و آب، آخرین دستور و لمنهامون رو گرفتیم. این دستورات ساده بودن. به سمت شمال برونید و تا اونجا که امکان داره با هم بمونیم و از هم فاصله نگیریم. کاپیتان گفت مراقب اون دکل و بادبان موقت باش مارلو. وقتی که با آن افتخار پشت سر قایق ماهون میراندم، بینی کجش رو چروکیده کرد و صدا زد اگه مواظب نباشی قایق تو زیر آب غرق میکنی مرد جوون. او یه پیرمرد بدخواه و بدندیش بود. قبل از غروب آفتاب باد و بارون شدیدی از بالای دو قایقی در دور دست بودن گذشت و تا مدتی این آخرین باری بود که اونا رو دیدم. روز بعد نشسته بودم در حالی که قایق کوچک و باریکم رو میروندم. هیچ چیز در اطرافم نبود به جز آب و آسمون. بعد از ظهر بادبونای بالایی کشتی رو در دور دست دیدم، اما چیزی نگفتم و افرادم متوجه اون نشدن. میدونید؟ می ترسیدم کشتی عازم رفتن به خونه باشه و من خیال اون رو نداشتم که از دروازه های شرق به عقب برگردم. من داشتم به مقصد جاوه قایق رو هدایت می کردم. یک نام پیروزمندانه مثل بانکوک. می دونی؟ من روزای زیادی رونده بودم. نیازی نیست به شما بگم که پرسه زدن به این طرف و اون طرف توی قایق روباز و بی سرپناه یعنی چی؟ روزها و شبهای آروم رو به یاد میارم که پارو میزدیم و قایق به نظر میرسید که هنوز ایستاده باشه. گویی در میون دایره خط افق دریا افسون شده بود. گرما رو به خاطر میارم. سیل باد و بارونی که برای زندگی با ارزش در برابرش مقاومت میکردیم. اما خمره‌های آب آشامیدنیمون رو پر میکرد. 16 ساعت پاروزنی بیوقفه با دهنی خشک همچون خاکستر رو روی دریای شکافته برای حفظ اولین فرماندهیم رو به خاطر میارم. تا اون موقع نمیدونستم که چه انسان خوب و قابلی هستم. صورتهای گود رفته و چروکیده رو به یاد میارم. قیافه های افسرده و محزون دو مرد قایقم رو و جوونیم رو به یاد میارم و احساسی رو که دیگه هرگز باز نخواهد گشت. این احساس که من میتونم برای همیشه دوام بیارم، بیشتر از دریا، زمین و همه انسان ها زنده بمونم. احساس فریبنده‌ای که ما رو به شادی، به خطر، به عشق، به تلاش بیهوده، به مرگ فرا می‌خوند. محکومیت فاتحانه قدرت، گرمای زندگی در مشتی از گرد و غبار، گرمی و محبت قلب که با گذشت هر سال تیره‌تر، سردتر، کمتر میشه و به پایان میرسه. خیلی خیلی زود، قبل از خود زندگی. من شرق و اینطوری دیدم، جاهای پنهانی و اسرارآمیز اون رو دیدم و روح واقعی اون رو جستجو کردم. اما حالا برای همیشه اون رو از داخل یک قایق کوچک می‌بینم. یه نمای کلی از کوههای بلند، آبی و دور در صبحگاه، مثل مه خفیف در ظهر، یک دیوار ارغوانی ناهموار در هنگام غروب آفتاب. من احساس یک پارو رو تو دستم دارم. منظره یک دریای آبی داغ و سوزان در چشمام و یک خلیج می‌بینم. یک خلیج وسیع و پهناور به صافی شیشه و سیغلی و جلاداده مثل یخ که در تاریکی سوسو می‌زد. یک چراغ قرمز در دوردست روی تاریکی خشکی می‌سوزه و شب نرم و گرمه. 11 ساعت بود که این تلسم رو به پایان رو می‌روندیم. 2 نفر پارو می‌زدن و کسی که نوبتش بود استراحت کنه روی دسته سکان می‌نشست. ما چراغ قرمز رو در خلیج پیدا کرده بودیم و به طرفش حرکت کردیم. حدس می‌زدیم که چراغ ممکنه علامت یه بندر کشتیرانی باشه. ما 2 کشتی رو رد کردیم که بیگانه‌وار و سخت و محکم در لنگرگاه خوابیده بودند. به چراغی که حالا بسیار ضعیف و کم نور بود نزدیک شدیم. سر قایق رو به سمت انتهای یک اسکله برآمده پیش بردیم. از خستگی بی‌حس شده بودیم. افرادم پاروها رو انداختن و روی سکوی نشیمن قایق افتادن. انگار مرده بودن. من قایق رو به ستون بستم. جریان آب به آهستگی موج می‌زد. تاریکی مبهم و خوشبوی ساحل در توده‌های وسیع و بزرگ گل‌های شرقی جمع شده بود. انبوهی از دسته‌ای بسیار بزرگ گیاهان، اشکال بی صدا و خارق العاده و در پای آن گیاهان نیم دایره ای از یک ساحل که کمی نور می داد، مانند یک توهم. آنجا نه نوری، نه حرکتی و نه صدایی بود. شرق اسرارآمیز روبروی من بود. معطر مثل گل، بی صدا مثل مرگ، تاریک مثل وقتی که روحی در بدن نباشه. خسته و مونده، بیشتر از اون که بشه بیان کرد، نشستم شاد و خوشحال، مثل یک کشورگشا، بی خواب و مدهوش، گویی در مقابل یک معمای دشوار و سرنوشت‌ساز بودم. شلپ شلوپ پاروها و صدای غوطه زدن شمرده روی سطح آب تنین انداز شد که با سکوت ساحل تبدیل به صدای دست زدن شد و مرا از اونجا پروند. یک قایق اروپایی داشت می اومد. نام کشتی کهنه سوخته را به زبون آوردم. فریادی نازک پاسخ داد. صدای کاپیتان بود. 3 ساعت از قایق فرماندهی جلو افتاده بودم و خوشحال بودم که دوباره صدای پیرمرد رو میشنیدم. با صدای لرزان و خسته گفت: این تو هستی مارلو؟ فریاد زدم: مراقب انتهای اسکله باشید آقا. کاپیتان با احتیاط نزدیک شد. او همچنان نشسته بود. یک چهره شکسته در عقب قایق که با شبنم خیس شده بود. با دستاش دامن لباسش رو چسبیده بود. افرادش قبلاً به خواب رفته بودن. زمزمه کرد: اوقات وحشتناکی رو با اون گذروندم. ماهون پشت سر ماست، خیلی دور نیست. ما پچپچکنان با هم حرف می زدیم. با نجوایی آرام، انگار می ترسیدیم که زمین رو بیدار کنیم. تفنگ، تندر و زلزله هم اون موقع نمی تونست مردا رو بیدار کنه. پیرمرد گفت: امیدوارم بتونی بفهمی انگلیسیه یا نه. شاید اونا بتونن یه راه عبور به جایی رو نشون بدن. به شدت نگران و مضطرب به نظر می رسید. بنابراین با زور مشت و لگد یکی از افرادم رو از جا پروندم و وارد یک مرحله خوابگردی کردم و یک پارو به دستش دادم و اون پاروی دیگر رو برداشتم و به طرف نور کشتی بخار پارو زدیم. صدای زمزمه هایی از کشتی بخار می اومد. صدای زنگ های فلزی توخالی از موتورخونه، رد پاهای روی عرشه بود، دریچه هاش برق می زد. گرد مثل چشمای متهم بود. اشکال و صورت ها به این طرف و اون طرف می رفتند. سایه یه مرد روی عرشه پدیدار شد. او صدای پاروهای منو شنیده بود. گفتم این کشتی بخار از کجا میاد؟ گفت این چیه؟ شما کی هستید؟ گفتم ما کارکنای سرگردون کشتی شکسته انگلیسی که تو دریا سوخت هستیم. ما امشب به اینجا رسیدیم. من معاون کاپیتانم. کاپیتان تو اون قایق بزرگه و مایل بدونه آیا شما یه راه عبور به ما نشون میدید؟ اون مرد ایستاده رو عرشه گفت این کشتی سلستیال از سنگاپور در سفر بازگشتشه. من صبح با کاپیتان شما قرار ملاقاتی رو ترتیب میدم و میگم حرفش رو قطع کرد. پس میتونم به کاپیتان بگم که شما ما رو خواهید برد؟ گفت بله شما رو میبرم. شب بخیر. و به عقب برگشتیم. دوباره قایق رو به اسکله بستم و بالاخره رفتم که بخوابم. با سکوت شرق روبرو شدم. کمی از زبونش رو شنیده بودم. اما وقتی دوباره چشمامو باز کردم، سکوت اونقدر کامل بود که انگار هرگز نشکسته بود. در سیلی از نور دراز کشیده بودم و آسمون قبلاً هرگز اونقدر دور، اونقدر بلند به نظرم نرسیده بود. چشمامو باز کردم و بی حرکت دراز کشیدم. و بعد من مردم شهر رو دیدم. اونا داشتن به من نگاه میکردن. تمام طول اسکله پر از جمعیت بود و من صورتهای قهوه‌ای و زرد رو میدیدم. چشمای سیاه، چشمایی که برق میزدند، رنگ یک جمعیت شرقی. اونها به قایقا خیره شده بودند، به مردای خفته‌ای که شب هنگام از دریا به اون طرف اومده بودند. هیچ چیز حرکت نمیکرد. اینجا بندر شرق دریا نمردان قدیمیه، بسیار قدیمی، بسیار اسرارآمیز، پرتلالو، غم‌انگیز و محزون، جاودانی و غیر قابل تغییر، پر از خطر و قول و پیمان و اینها مردمانش بودن. ناگهان بلند شدم و نشستم و در میون اون همه زیبایی و آرامش دیدم سه قایق با مردای خسته که از غرب اومده بودن در حالی که خواب بودن و بیخبر از زمین و مردم و از شدت نور خورشید در حالی که در سر تا سر سکوی نشیمن قایق پخش شده بودن خوابشون برده بود. روی کف تخت‌های کشتی با حالت دردناکی از مرگ حلقه زده بودند. سر ناخدای پیر که به قسمت عقب بزرگترین قایق تکیه داده بود روی سینه‌اش افتاده بود و طوری به نظر می‌رسید که انگار هرگز بیدار نبوده. کمی اون طرف‌تر صورت ماهون پیر به طرف بالا رو به آسمون برگشته بود با ریش بلند سفیدش که روی سینه‌اش پخش شده بود. مثل اینکه همونطور که پشت اهرام سکان نشسته بود به او شلیک شده بود. و یک مرد که در قسمت جلوی قایق بود در حالی که با دو دستش سر میله را در آغوش گرفته بود خوابش برده بود و گونش را روی لب بالای قایق گذاشته بود. شرقی ها بی هیچ صدایی به اونها نگاه میکردن. من افسون دریا را میشناختم، اما برای من تمام شرق در اون دید و تصور جوانیم جای گرفته. تمام شرق اون لحظه ایه که چشمای جوانم روی اون باز شد. من از جدال و کشمکش با دریا به شرق اومده بودم. جوان بودم و دیدم که به من نگاه میکردن و این تمام چیزیه که از اون باقی مونده. فقط یه لحظه. یه لحظه از قدرت، از داستان عاشقانه، از افسونگری، از جوانی، تلنگر تابش خورشید روی ساحل بیگانه، زمانی برای یاد آوردن، زمانی برای یک آه و خدا نگهدار شب. خدا نگهدار. با تمام اینها شگفت‌انگیزه. این دریاست. خود دریا یا آیا فقط جوونیه؟ چه کسی میتونه بگه؟ اما شما اینجا به من بگید. آیا اون دوران بهترین دوران نبود؟ دورانی که ما تو دریا جوون بودیم. جوون بودیم و هیچی نداشتیم. روی دریا که هیچ چیز نمیده جز ضربه های سخت و بعضی وقتا یه شانس برای احساس قدرت. فقط همین. شما افسوس چه چیزی رو میخورید؟ و ما همه با اشاره سر مارلو را تصدیق کردیم. ما همه سر را به نشانه تایید تکان دادیم. به دور یک میز صاف و صیقلی که مثل یک ورقه استیل قهوه‌ای از آب صورت‌های ما را منعکس می‌کرد، گاه خط خطی می‌کرد و گاه چین و چروک می‌انداخت. صورت‌های ما نشان از رنج و زحمت، از موفقیت‌ها و از عشق می‌داد. چشم‌های خسته ما هنوز نگاه می‌کنند، همیشه نگاه می‌کنند. مشتاقانه برای چیزی خارج از زندگی نظاره می‌کنند. در حالی که آنچه که انتظار داریم قبلاً رفته است، نادیده رفته است، در یک افسوس، در یک آن، با هم به همراه جوانی، به همراه قدرت، به همراه داستان عاشقانه تخیلات.